بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 506 سوره احقاف آیات 29 تا 35، جلسه پایانی سوره احقاف هست. پس از اتمام آیات طبق روال معمول در بخش دوم جلسه یه جنبندی از کل سوره خواهیم داشت با رویکرد راهبردی ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. خب این فصل پایانی سوره احقاف هست. بحثی که در این آیات تلاوت شده مطرح شده این هست که گروهی از جنیان با الهام الهی متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله میشن و به استماع قرآن میپردازن و ایمان میارن و برمیگردن به سوی قوم خودشون و اونها رو هم انذار میکنند و دعوتشون میکنند به سوی اسلام. خب ارتباط این بحث با اون بحث قبلی میتونه این باشه، یکی از وجوه ارتباط میتونه این باشه که جنیان در یک جلسه به صورت گذرا اومدن و قرآن رو شنیدن، نه تنها خودشون ایمان آوردن بلکه منذر هم شدن، برگشتن و قوم خودشون رو هم انذار دادن و دعوتشون کردن که دعوت رسول الله رو بپذیرند تا به سعادت برسن و از عذاب علیم نجات پیدا بکنن، در حالی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله سالها در میان مشرکین داره قرآن میخونه، انذار میکنه اونها رو، هشدار میده و دعوتشون میکنه به سوی صراط مستقیم و اونها ایمان نمیارن. یعنی یه وقتایی ایراد در فرستنده نیست، ایراد در گیرنده هست. اینجا انذار کننده رسول الله صلی الله علیه و آله، اما مشرکین این انذارها رو نه تنها ناشنیده میگیرن بلکه در برابر حضرت به جدال برمیخیزن، به مبارزه برمیخیزن، به مقاومت میپردازن، اعراض میکنن، اتهام میزنند و حتی شبه افکنی میکنند که در فصول قبلی همین سوره از این سه مرحله صحبت شد، یعنی مرحله اعراض، مرحله اتهام زنی و مرحله شبه افکنی. ما انشاءالله در سوره جن که سوره 72 قرآن کریم هست در آینده در مورد جن سخن خواهیم گفت، ولی اجالتاً اون چه اینجا باید مورد توجه قرار بدیم این هست که از نظر تعالیم قرآن کریم موجودات دارای اختیار در این عالم دو گروه هستند، یکی انسان‌ها، یکی هم جنیان. و همونطوری که انسان ها مؤمن و کافر دارند، جنی ها هم مؤمن و کافر دارند و جنیان هم مثل انسان ها تکلیف دارند. و اسلام هم دینی است که برای هدایت انسان‌ها آمده و هم دینی است که برای هدایت جنیان آمده. خب این فصل هم مخاطبش رسول گرامی اسلام هست، شبیه فصل قبلی. فصل قبلی هم مخاطب خود رسول مکرم اسلام بود. آیه 21 فرمود: وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. اینجا میفرماید که و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن. نفر در عربی به معنی گروهیه که حداقل 3 نفر باشن. این رو عنایت بفرمایید. اینجا واژه‌هایی درباره جن و مرتبط با جن به کار رفته که معمولاً برای گروه‌های انسانی به کار میره، مثل همین نفر یا تعبیر قوم در اول آیه 30. و از یعنی وذکر، از صرفنا الیک، ای پیامبر یاد کن و برای مردم هم بگو ماجرایی رو که ما صرفنا الیک، متوجه کردیم به سوی تو، نفرم من الجن، گروهی از جنیان را، یستمعون القول، که گوش می دادن به قرآن. اینها مسیرشون رو به دستور خدای متعال تغییر دادن، آمدن محضر تو و قرآن رو گوش دادن. فلما حضروه، چون حاضر شدند در نزد پیغمبر، قالو، گفتند به یک دیگر، انستو، ساکت، گوش بدید. این انستو برای جای به کار میده که یعنی سکوت، چون ما میخواییم که با دقت گوش بدیم ببینیم که گوینده چه میگوید. فلما قضیه، وقتی که قرائت و تلاوت قرآن توسط رسول الله صلی الله علیه و آله به پایان رسید و اینها اون آیاتی رو که حضرت میخوند گوش دادن، ایمان آوردن و برگشتن. پس از این که ایمان آوردن، خداحافظی کردن، برگشتن به سوی قوم خودشون. حالا آیه این قسمت رو بیان میکنه: ولو الى قومهم منذرین. اینها برگشتن به سوی قوم خودشون در حالی که جزء بیمدهندگان بودن، یعنی خود اینها با این آیاتی که شنیدن و تحولی که درشون پیدا شد، تبدیل شدن به رسولانی برای قوم خودشون و رسالت انذار رو بر دوش گرفتن. این پیامش به ما هم اینه که هر چه رو که یاد میگیریم، هر آیه ای رو که یاد میگیریم، هر مقدار از معارف اسلامی رو که یاد میگیریم، باید منذر بشیم و این رو به دیگران هم بگیم. اگه ما متوجه قیامت شدیم، دیگری به قیامت توجه نداره، باید او رو به قیامت توجه بدیم. اگر ما متوجه توحید شدیم، دیگری به توحید توجه نداره، او رو بعد به سوی توحید دعوت بکنیم. قالو، گفتند به قوم خودشون وقتی که برگشتند به سوی قومشان: یا قومنا، ای قوم ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. معلومه که اطلاعاتشون قدیمی بوده، تا حضرت موسی اینها اطلاعات داشتن و شایدم بر دین حضرت موسی بودن. ما شنیدیم مطالب کتابی را که نازل شده است پس از موسی. یعنی ما قرآنی را شنیدیم که این بعد از موسی آمده. مصدقا لما بین یدی، البته تصدیق می کند کتاب تورات را. این قرآن کتابیه که پس از موسی آمده و کتاب موسی رو تصدیق میکنه، تصدیق کننده است آنچه را که پیش از آن بوده است. یهدی الی الحق، این کتاب دعوت میکند به سوی حق و الی طریق مستقیم، و این کتاب دعوت میکند همگان را به راه مستقیم. پس اینها معرفی میکنند قرآن رو، جایگاه قرآن رو، نسبت قرآن با تورات رو بیان میکنند که معلومه براشون مهم بوده، و اینکه مقصد این قرآن چیه و ما رو به چه چیزی دعوت میکنه. یکی به حق دعوت میکنه نه به باطل، دوم به طریق مستقیم دعوت میکنه نه به طرق کج و معوج. یا قومنا ای قوم ما عجیبو داعی الله، اجابت کنید کسی را که شما را به خدا دعوت می کند. منظور از داعی الله رسول گرامی اسلام هست. ما دعوت رسول خدا رو پذیرفتیم، شما هم بیایید و دعوت به سوی خدا رو که توسط رسول الله داره انجام میشه اجابت بکنید، لبیک بگید و آمنو بهی، ایمان بیاورید به آنچه که رسول خدا شما را به آن دعوت میکند. نتیجهش این میشه که یغفر لکم من ذنوبکم، گناهان شما رو این زمینه فراهم میکنه که خدای متعال ببخشه، و یجرکم من عذاب علیم، و باعث میشه که از عذابی دردناک نجات پیدا بکنید. قرآن، پس پذیرش قرآن و پذیرش دعوت رسول الله به سوی حق و به طریق مستقیم هم باعث رحمت و مغفرت برای شما میشه و هم باعث میشه که در روز قیامت شما گرفتار عذاب دردناک نشوید. یو جرکم یعنی پناه میدهد شما را. اما اگر کسی این دعوت رو اجابت نکنه، و من لا یجب داعی الله، هر کسی که قبول نکند دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو به سوی خدا، فلیس بمعجزن فی الارض، این فکر نکنه که میتونه خدای متعال رو در زمین ناتوان بکنه. این کسی که قبول دعوت نمیکنه خدا رو نمیتونه از پا در بیاره، بنابراین برای خودش شکست فراهم میکنه. الیس له من دونه اولیا، خدا رو از پا نمیتونه در بیاره، خدا رو نمیتونه ناتوان بکنه، بر خدا نمیتونه غلبه بکنه، و براش جز خدا هم یاورانی نیست، یعنی کسی هم جز خدا نیست که به این کمک بکنه. خب یه جن عاقل چرا همچین کاری رو باید بکنه؟ چنان که یک آدم عاقل چرا همچین کاری رو باید بکنه؟ پس دعوت رسول الله رو بپذیریم که هم خدای متعال ولی ما بشه و هم از عذاب علیم روز قیامت نجات پیدا بکنیم و هم گناهان ما بخشیده بشه. اولئک فی ضلال مبین، حقیقتاً کسانی که دعوت داعی الله رو قبول نکنند اینها در گمراهی آشکار هستند. حالا وارد جنبندی سوره میشیم که اشاره به بحث قیامت میشه، اشاره به بحث خدای قدرت خدای متعال میشه، اشاره به وضعیت و سرانجام کافران میشه و راهبردی که رسول مکرم اسلام باید در پیش بگیره و اینکه هلاکت برای فاسقان هست و جز کسانی که نافرمانی میکنند از دستورات خدا و رسول دیگران هلاک نخواهند شد. اونایی که نافرمانی میکنند هلاک میشن، ولی مؤمنین نجات پیدا خواهند کرد. اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار بلاغ فهل یهلک الا القوم الفاسقون. آیا مشرکان ندیدند، باور ندارند؟ این ندیدن کنایه از فقدان اعتقاده. آیا مشرکان باور ندارند مگر که خدا آسمان ها و زمین را آفریده است؟ به این که باور دارن که، چون وقتی ازشون سوال میشه که چه کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده است، میگن خدا. و یقولون الله. خب اگه به همچین چیزی اعتقاد دارن، خب چطور به قیامت اعتقاد پیدا نمی کنن؟ خب قیامت که چیزی نیست، ساختن اولیه سخته، بازسازی که سخت نیست، اینکه برای اولین بار خدا انسان را آفرید سخته، اما مجدداً زنده کردنش که سخت نیست، اینکه ما هر شب میخوابیم صبحش بیدار میشیم. اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی. آیا باور ندارند مشرکان که خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده است و از آفرینش اینها خسته هم نشده، درمانده نشده، تواناست و قدرت دارد بر این که زنده کند مردگان را؟ به این باور ندارم. بلا آری انه علا کل شیء قدیر. شما باید بدانید که خدا بر هر کاری قدرت دارد، از جمله بر زنده کردن مردگان در روز قیامت. پس از لجاجت خودتون دست بردارید، قیامت رو بپذیرید. پذیرش قیامت به صورت طبیعی باعث تغییر رفتار، تغییر در سبک زندگی و تغییر اعمال و کردار ما میشه. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. حالا اگر نپذیرید چطور میشه؟ روز قیامت کسانی که کافر شده اند، این حقایق الهی رو نادیده گرفتن، اینها بر آتش عرضه می شوند. بعد اونجا بهشون گفته میشه که دیدید که قیامت بود، حق بود. اونجا میگن آره ما اشتباه کردیم. اونجا دیگه فایده ای نداره دیگه، وقت برای جبران نیست دیگه. بهشون گفته میشه که این آتش را بچشید، این نتیجه عمل خودتونه. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. عنایت بفرمایید، ما این تعبیر رو در همین سوره یه بار دیگه هم داشتیم، در آیه 20. در آیه 20 فرمود و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اونجا بهشون گفته میشه که شما هرچه قوای خوب و پاک و طیب و طاهر داشتید، نوری که خدا در وجود شما گذاشته بود، اینا رو همه رو در زندگی دنیا شما از بین بردید، استمتعتم بها، سرگرم شدید به بهرمندی دو روزه در دار دنیا، در زندگی دنیا، فطرت الهیتون رو خاموش کردید و الان هم نتیجه شده جهنم. اینجا یه بخش مکمل داره. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کافران بر آتش جهنم عرضه می شوند، بهشون گفته میشه الیس هذا بالحق. دیدید که بهشت و جهنم حق؟ لیس هذا بالحق، این چیزی که میبینید حق هست یا نه، واقعیت داره یا نداره؟ قالوا بلا، میگن چرا، بله. و ربنا، قسم به پروردگار ما که حق است، حق است. قال، بهشون گفته میشود که فذوقوا العذاب، پس بچشید عذاب را. به ما کنتم تکفرون، به ما کنتم تکفرون. این کنتم استمرار رو میرسونه، به خاطر اینکه شما در دنیا پیوسته کفر میورزیدید، هر حق و حقیقتی که به شما گفته میشد او رو نادیده میگرفتید، وحی به شما گفته میشد نادیده میگرفتید، حقایق الهی به شما گفته میشد نادیده میگرفتید، از بهشت و جهنم برای شما گفته میشد نادیده میگرفتید. خب حالا راهبرد حضرت چیه؟ راهبرد مؤمنین چی باید باشه؟ راهبرد رهبران الهی چی باید باشه در برابر کسانی که اونها رو دعوت میکنن به سوی خدا، ولی اونها داعی الله رو جواب نمیدن؟ اونها نه تنها جواب نمیدن، نه تنها اعراض میکنن، بلکه تهمت میزنن. نه تنها تهمت میزنن، بلکه شبهه افکنی میکنن، میگن اصلا شما حرفاتون درست نیست. یعنی یه وقتایی شما میبینی که جای معروف و منکر عوض میشه، جای توحید و طاغوت عوض میشه. نه تنها طرف توحید رو نمیپذیره، بلکه میشه مدافع طاغوت ها، مدافع سلطه‌گران، مدافع مستکبران. ای پیامبر، راهبرد تو باید صبر باشه. ای مؤمنین در طول تاریخ، ای مبلغان به سوی راه خدا، راهبرد شما باید صبر باشه. الگوتون باید انبیای اولوالعزم باشند. فصبر ای پیامبر، شکیبایی بکن، استقامت کن، مقاومت کن. کما صبر اولوالعزم من الرسول، همونطوری که پیامبران اولوالعزم صبر و شکیبایی و مقاومت کردند، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام، پیامبران اولوالعزم که 5 تا هستند با پیغمبر خود ما، پیامبران صاحب شریعتند. ولا تستعجل لهم، ای پیامبر نسبت به مشرکان شتاب نکن. دو تا معنا میشه اینجا مطرح باشه که هر دوتا هم میتونه درست باشه. یکی این که از اقدامات دشمنانه مشرکان خسته نشو، صبور باش و براشون طلب عذاب نکن. ولا تستعجل لهم یعنی برای مشرکان شتاب در درخواست عذاب نکن. اینا رو خدای متعال به موقع عذاب خواهد کرد. و یک معنا هم اینه که یعنی عجله نکن، شتاب در قبول دعوت نداشته باش. خب اونی که بخواد قبول میکنه، اونی هم که نمیخواد قبول نمیکنه و نهایتاً به جهنم میره. الا تستعجل لهم، سنت خدا مهلت دادن به مجرمان هم هست. که انهم یوم یرون ما یوعدون، ای پیامبر اینها مشرکان روز قیامت که میشه، گویا آنان روزی که میبینند آنچه را که وعده داده میشوند، یعنی وقتی روز قیامت میشه و اینها عذاب رو میبینند، جهنم رو میبینند که برش عرضه میشن، اون موقع یادشون میاد که لم یلبسوا الا ساعتا من نهار. تصورشون اینه که درنگ نکردند در دنیا مگر لحظه ای از یک روز را. میگم ما که تو دنیا خیلی نبودیم که، شاید یه لحظه، یه ساعت از یه روز، دو ساعت از یه روز، یه نصف روز. بلاغون، ای مردم، این پیام خدا بود که به شما ابلاغ شد. بلاغون، شنیدید پیامی رسا، خیلی واضح، بدون ابهام، بدون ابهام. فرمان ببرید، گوش بدید، ببینید خدا چی گفت، به نفعتونه. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، پس آیا هلاک می شوند جز مردمان نافرمان؟ اگر از فرمانهای خدا تبعیت کنید، اطاعت بکنید، هلاک نمی شوید، نجات تضمین شده است. اما اگر از فرمانهای خدا اطاعت نکنید، میشید فاسق و فاسقان هلاک میشوند و جایگاهشون جهنمه. خب این پایان سوره مبارک احقاف. یه جنبندی مختصر داریم از سوره احقاف. همطور که ملاحظه فرمودید و من در جلسه اول بررسی این سوره هم عرض کردم، سوره احقاف هفتمین سوره و سوره پایانی از سوره های حوامیم بود. ما 7 سوره داشتیم که اینها با حامیم شروع شدن. این 7 سوره یه وجه مشترک داشتن. وجه مشترکشون هم این بود که تماماً محورشون قرآن کریم بود که از ناحیه خدای عزیز حکیم و عزیز حمید برای هدایت انسانها نازل شده. اگه ملاحظه بفرمایید هر 7 سوره پس از حامیم یه بحثی داشت درباره قرآن کریم، جایگاه قرآن کریم، نقش قرآن کریم در هدایت انسانها. و خدای متعال از انسانها میخواست که به قرآن کریم توجه بکنن، سبک زندگی خودشون رو بر اساس قرآن تنظیم بکنن. قرآن میشد محور برنامه رسول مکرم اسلام که بر اساس قرآن انذار میداد مردم رو. در همین سوره مبارک احقاف هم ملاحظه فرمودید که واژه های مربوط به انذار پرتکرار بود. بعضی از پژوهشگران، من خودم این رو بررسی نکردم، ولی بعضی از پژوهشگران که بررسی کردن میگن که مشتقات انذار در سوره احقاف به اندازه اون 6 سوره است تقریبا. یعنی در هر 7 سوره ای که با حامیم شروع شدن بحث انذار هست، اما در سوره احقاف به اندازه اون 6 سوره بحث انذار مطرح شده. و حالا اگه یه ملاحظه بفرمایید میبینید این کلمات انذار رو، حالا من هم بعضی از آیاتش رو در این جنبندی تلاوت خواهم کرد. بنابراین این 7 سوره و به ویژه سوره انذار، سوره احقاف، بحثشون انذار هست. انذار انسان‌ها، ای انسان‌ها هشدار، آژیر قرمز رو پیامبر آمده به صدا در بیاره برای همه انسان‌ها. قیامت در پیش دارید، ابد در پیش دارید، نگاه کنید چطوری زندگی میکنید. خب آدم ها در برابر این انذار دو گروه شدن، یه عده که اجابت کردن شدن جزء محسنین، جزء مؤمنین، جزء متقین، جزء مسلمین و دارای ایمان و عمل صالح موحد، یه عده هم که نپذیرفتن و حاضر نشدن که ایمان بیارند و اعمال خودشون رو اصلاح بکنند. اینها شدن مشرکین، معرضین، غافلین، فاسقین، کافرین، ظالمین، مستکبرین، مجرمین، خاسرین و از این اسامی که حالا اینایی که من گفتم همه تو همین سوره احقاف هم آمده بود. پس محور قرآن کریم هست که میشه کتاب، میشه قانون زندگی الهی و توحیدی. ما طبق این قرآن باید زندگی بکنیم و عمل بکنیم. رسول الله و نبی الله و داعی الله این قرآن رو از منشأ وحی میگیره، برای ما تلاوت میکنه و به ما ابلاغ میکنه. بلاغون. محور انذار هم معاده. انذار نسبت به چی؟ معاد. اینکه معاد در پیشه. نقش خانواده در کنار کتاب یعنی قرآن کریم و رهبر و جامعه در این سوره مورد توجه قرار گرفت و در بخش مربوط به جنیان هم پیامش این بود که همه باید منذر بشیم. همه اون کسانی که ایمان میارن به قرآن کریم باید خودشون دوباره منذر بشن، یعنی دیگران رو انذار بکنن. و در برابر تلاش های مجرمین باید اهل استقامت باشیم و اگر اهل استقامت باشیم ولایت الله نصیب ما میشه و یاری و نصرت الهی نصیب ما میشه. خب پس این 7 سوره محور این 7 سوره قرآن بود. حالا بعدا انشاءالله میگیم که 3 سوره بعدی یعنی سوره محمد، سوره فتح و سوره حجرات محورشون رسول اللهه. در این 7 سوره که با حامیم شد محور قرآن بود و رویکردهای مردم در قبال قرآن مطرح شد که به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم شدن. در 3 سوره بعدی محور رسول اللهه و مواجهه مردم با رسول الله مطرحه، که البته فقط به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم نمیشن، بلکه اونجا بحث منافقین و افراد ضعیف الایمان هم مطرحه، یعنی خود جبهه مسلمین و مسلمان ها هم یه تقسیماتی داره. البته یه فرق دیگه هم اینه که این 7 سوره تماما مکی بود و اون 3 سوره، هر 3 سوره سوره های مدنی هست. حالا تا برسیم به اون 3 سوره، پس این 7 سوره سوره هایی که محورشون قرآن و مواجهه مردم با قرآن. بنابراین اگه یه نتیجه راهبردی همجا بگیریم اینه که قرآن بنیاد تفکر راهبردی ما هست و بنیاد راهبردهای ما هست. ما تا قرآن رو نپذیرفته باشیم و در بست تسلیم قرآن نشده باشیم و خودمون تبدیل به منذر نشده باشیم، آماده پذیرش ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله نمیشیم. پذیرش ولایت رسول الله منوط هست به پذیرش ولایت الله، پذیرش ولایت الله منوط هست به پذیرش کامل قرآن کریم. ما همه آیات قرآن رو بپذیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. ای مردم بدانید که این کتاب از جانب خدای عزیز حکیم داره بر پیامبر و شما فرود میاد. چرا؟ چون جهان هدف داره. در همه این 7 سوره بر هدفمندی آفرینش تاکید شد، بر حق تاکید شد در برابر باطل. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آفرینش عالم بر اساس حق بوده، نه بر اساس بازی، نه بی هدف و اجل مسمى. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اما چه می شود کرد که عده‌ای از مردم در برابر این حق چشمشون رو می بندن. کفر یعنی پوشاندن حقیقت و نسبت به آن چه که به آن بیم داده شده اند، یعنی قیامت، معرضند، روگردانند، که نتیجهش میشه اعراض از قرآن و روگردانی از قرآن کریم. خب در آیات بعدی خدای متعال پاسخ شبهاتی رو که اینها داشتن میده که ما از اونها صرف نظر میکنیم. پس اقدام اول کفار اعراضه، اقدام دومشون اتهامه. آیه 7 و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین هم یقولون افترا. وقتی آیات ما، آیات روشن ما بر این مشرکان تلاوت می شود، اونهایی که حق را نادیده گرفتند، اونهایی که کفر ورزیدند در باره حق، وقتی که حق براشون میاد، یعنی قرآن کریم، میگن که این یه جادوی آشکاره، یا اینکه میگن پیامبر خودش اینها رو بافته و به خدا نسبت داده، که پاسخ این شبهه هم در 3 محور داده میشه. قل ان افتریته فلا تملكون لی من الله شیئا و اعلم بما تفیضون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. قول دوم، جواب دوم، قول ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحا الی و ما انا الا نذیر مبین. محور فعالیت های من وحی الهیه. اینطور نیست که شما بیایید حالا تو پیغمبری پس من چه غذایی دوست دارم، نمیدونم بابای منو زنده بکن، این کوه و واسه من طلا بکن، این حرفا نیست. من اون مقداری از غیب میدانم که خدا به من میگوید و من محور فعالیتم وحیه. جز وحی از هیچ چیز دیگری تبعیت نمی کنم. و پاسخهای بعدی تا میرسیم به این آیه که خدای متعال میفرماید که هدف از نزول قرآن همچون کتابهای پیشین انذار ظالمان و بشارت محسنین هست. و من قبلهی کتاب موسی امام و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. این پاسخیه که در قبال اقدام سوم مشرکان صورت میگیره. اقدام سوم مشرکان پس از اقدام دومشون که تهمت زنی بود مطرح میشه و اون حمله نرم و تهاجم فرهنگی به کسانیه که تازه مسلمان شدن. شروع میکنن به شبهه افکنی. شبههی که اینا مطرح کردن یکیش این بود که اگر اسلام خوب بود و دین خوب بود، شما یه مشت آدمهای فقیر و مستضعف و پابرهنه بر ما سبقت نمیگرفتی. پس دین اصلا خوب نبوده که به شماها رسیده و ما دین نیاوردیم. و قال الذين كفروا، این سومین قال الذين كفروا هست، للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه و اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. این آیه دروغ هایی که از قدیم بوده و خلاصه معتبر نیست، که خدای متعال راهکار رو، راهکار مبارزه با شبهات رو استقامت بر طریق الهی می داند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی فقط بگید ایمان آوردیم کافی نیست، این ایمان آوردن لوازمی داره، عمل، مبارزه، استقامت، باید استقامت کنید بر این چیزی که گفتید. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. خب در آیه 12 پایان آیه 12 فرمود که قرآن برای این اومده که ظالمان رو انذار بده، محسنین رو بشارت بده. حالا به یه نمونه از محسنین اشاره میکنه، کسانی که به والدین خودشون احسان میکنن، اونهایی که قدر والدینشون رو بدونن، به والدین با قطع نظر از دین و آیین احسان بکنن، نگفته تبعیت میکنن، چون ممکنه والدین مشرک باشن و فرزند رو به شرک دعوت بکنن که اینجا فرزند نباید دعوت به شرک رو بپذیره، لذا دعوت به احسان کرده که به والدینتون احسان کنید، خوبی کنید، عواطفشون رو مورد توجه قرار بدید. خب شبه افکنی مشرکان نسبت به فرزندان میتونه مؤثر واقع بشه یا نشه؟ لذا دو دسته خانواده رو مطرح میکنه، خانواده‌ای که بچه هاشون مؤمنن، به والدین احسان میکنن، در نتیجه به خدا هم اینها توجه دارن و موحدن. خانواده هایی که اون شبهات مشرکان راجع به بچه هاشون اثر گذاشته، در برابر والدین می ایستن، مخالفت با والدین نتیجه شرک به خدا هم هست. در واقع یک جور تلازمی برقرار میشه بین احسان به والدین و تشکر از والدین و تشکر از خدا، بی توجهی به والدین و بی توجهی به خدا، این دوتا یک جور قرینه سازی میشه. و وصین الانسان به والدیه احسانا، حملته امه کرهن و وضعته کرها، حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. خب این خانواده میرسه به فرزند نیکوکار، این فرزند میخواد شکر نعمت خدا رو به جا بیاره که از جمله نعمت والدین هست، با خدا نیایش میکنه، از خدا توفیق میخواد بر این عمل. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خدای من توفیق شکر نعمتهایی رو که به من، به والدینم دادی عنایت بفرما، عمل صالحی که مورد رضایت تو باشه انجام بدم. عمل صالح یعنی عمل مطابق با اولویت، عمل مطابق با امکانات، برنامه ها و خلأ ها، یعنی عمل راهبردی. و اصلح لی فی ذریتی، خدایا به من توفیق بده که ذریه خودم، فرزندان خودم رو هم به درستی تربیت بکنم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه بعد الصدق الذی کانوا یوعدون. خدا از اینها به نیکی یاد میکنه، جایگاه اینها بهشته. این شد نسل صالح. اما دسته دوم، والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی و هما یستغیثان الله. والدینش به خدا پناه میبرن، خدایا کمک بکن، چرا این بچه اینجوری شده، چرا چپ افتاده. به فرزندشون میگن ویلک آمن ان وعد الله حق، اما بچه میگه که دین جزء اساطیر الاولینه، من به این چیزا ایمان نمیارم. فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. خب اینها جهنمی میشن. اولئک الذین حق علیهم القول، یعنی عذاب. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. چه برای نسل صالح، چه برای نسل ناصالح، چه برای فرزند اهل، چه برای فرزند نااهل. ولکل درجات مما عملوا، هر کسی در جایگاهی قرار میگیره متناسب با عمل خودش و قیامت برپا میشه تا به هر کسی نتیجه عملش کامل داده بشه. و لیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون. عنایت بفرمایید، چون خانواده کانون جامعه پذیری هست، اونجا هم فرهنگ بچه های جدید منتقل میشه، هم شیوه زندگی و سبک زندگی بهشون آموزش داده میشه، جایگاه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، اینا همه خانواده هست. لذا در حکمرانی دینی، حکمرانی خانواده فوق‌العاده مهمه. اینکه زمینه و بستر رشد خانواده‌های نورانی فراهم بشه. خانواده هسته مرکزی جامعه اسلامی و دولت سازی اسلامیه. اگر خانواده آسیب ببینه، جامعه اسلامی آسیب می‌بینه. جامعه سازی اسلامی دچار مشکل شد، خب کل حکومت اسلامی دچار مشکل می‌شود. خب این نسل ناصالح و ناسالم و کلن مشرکانی که تلاش میکنند که نسلها رو گمراه بکنند با ایجاد شبهه و اقدامات مربوط به حوزه جنگ نرم، اقدامات فرهنگی، غیر فرهنگی، اینها باعث میشن که نورانیت افراد که فطری اونها هست از بین بره و اینها غرق در دنیا بشن، در برابر خدا بیستن، اهل استکبار بشن، برسن به فسق و نافرمانی از دستورات خدا و نتیجهش میشه جهنمی شدن و هلاکت، که در آیه پایانی سوره هم آمده بود. آیه 20 رو ملاحظه بفرمایید. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، وقتی کافران بر آتش عرضه میشوند بهشون گفته میشه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا استمتعتم بها، شما سرگرم بهرمندی از دنیا شدید و اون عناصر نورانی که خدا در وجود شما گذاشته بود اونها رو از بین بردید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. این دوتا بما کنتم دلایل جهنمی شدنه. بعد خدای متعال اینجا در فصل بعدی نمونه تاریخی عاد رو ذکر میکنه که چطور حضرت هود برای انذار اونها مبعوث شد و اونها رو دعوت کرد به عبودیت خدا و توحید الهی و پرهیز از شرک و هشدار داد نسبت به قیامت، ولی اونها گوش ندادن و هلاک شدند. وذکر اخا عادن اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الله تعبدو الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این که میگن جای معروف و منکر عوض میشه همینجاست. به پیغمبرشون میگن که تو اومدی که ما رو از معبودهایمون جدا کنی، به ما بگی که معبودهای خودتون رو رها کنید بیایید خدای واحد رو بپرستید، اگه راست میگی این عذابی رو که میگی بیار. پاسخ پیغمبرشون اینه که قال انما العلم عند الله، این که کی عذاب میاد، قیامت کی است، این علمش نزد خداست. و ابلغکم ما ارسلت بهی ولکنی اراکم او من تجهلون، این نحوه مواجهه شما جاهلانه هست، چون وقتی که انذار داده میشه یک قومی نسبت به یک بحث مهمی مثل قیامت، حداقل یه تدبری که میکنن، یه تأملی میکنن، یه تفکری میکنن، شاید راست باشه. اگه راست باشه چی؟ منتها شما بدون هیچ تدبر و تأملی انکار میکنید و به مبارزه میپردازید. این علامت جهل شماست. خب عذاب آمد، اینها نابود شدن. خدای متعال میفرماید که کذالک نجزی القوم المجرمین، ما اینجوری قوم گناهکار رو نابود میکنیم. یعنی سنت الهی این هست. بعد هم برای اینکه مشرکان نگن لابد اونا قدرتشون کم بوده، ما قدرتمون از اونها بیشتره، میفرماید که نه، اونا امکانات و قدرتی داشتن که شما ندارید. امکانات علمی داشتن، امکانات معرفتی داشتن، خیلی امکانات زیادی داشتن. حالا تو این آیه سربسته اومده، ولی ما تو آیات دیگه خوندیم که اینها مخصوصا تو حوزه معماری و خانه‌سازی و اینها خیلی پیشرفته بودند. ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فی، ما به اونها امکاناتی داده بودیم، در حوزه ها و عرصه هایی بهشون قدرت داده بودیم که به شما در اون عرصه ها و حوزه ها قدرت ندادیم. اونا ابرقدرت بودن برای خودشون. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده، اونها قدرت علمی داشتن. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، اما وقتی که عذاب ما آمد هیچ کدوم از این امکانات براشون فایده ای نداشت. چرا؟ اذ کانوا یجهدون به آیات الله، چون آیات خدا را انکار میکردن. و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، و همون چیزی که او رو مورد تمسخر قرار میدادن اونها رو فرا گرفت. اینها عذاب الهی رو مورد تمسخر قرار میدادن دیگه. عذاب آمد و اینها رو در بر گرفت. خب مجددا خدای متعال مشرکین رو دعوت میکنه که بنگرید به اطراف خودتون، ببینید اقوامی که در برابر انبیاء الهی ایستادن چه بر سرشون آمد. درس بگیرید، در برابر خدا و انبیاء الهی نایستید. ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلهم یرجعون فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه بل ضلوا عنهم وذلک افکهم وما کانوا یفترون. خب بعد هم که بحث جنیان مطرح میشه که یاد بگیرید از جنیان. خداوند اونها رو متوجه پیغمبر کرد، اومدن آیات و قرآن رو، آیاتی از قرآن رو شنیدن، گوش دادن، ایمان آوردن، منذر به سوی قوم خودشون برگشتن. ولو الى قومهم منذرین، شما حتی ایمان هم نمیارید. اونا که جن بودن ایمان آوردن، رفتن به سوی قوم خودشون که اونها رو هم دعوت کنن به دین. یعنی شما ایمان باید بیارید، منذر هم باید بشید. و به قوم خودشون گفتند قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم. این قرآن ما رو به سوی حق دعوت میکنه، هدایت میکنه و به سوی راه مستقیم. چه چیزی از این بهتر؟ یا قومنا عجیب و دعای الله، اجابت کنید دعوت کننده به سوی خدا را، یعنی پیغمبر را. و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم و من لا یجب دعای الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. و باز در پایان سوره خدای متعال همگان رو به قدرت خدا توجه میده و به قیامت توجه میده، اینکه خدا قدرت داره که مردگان رو زنده بکنه، و راهبرد صبر رو برای رسول الله صلی الله علیه و آله پیشنهاد میکنه که ای پیامبر، راهبرد صبر رو در پیش بگیر، به زودی فرجی حاصل میشه، توفیق هجرت به مدینه رو پیدا میکنی و میتونی در برابر این فشارهای مشرکان، آزار و اذیت مشرکان، به شما اجازه دفاع از خودتون داده خواهد شد. استقامت بکن. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل الا تستعجل لهم. اینها عجله نکن در موردشون، یعنی تقاضای عذاب براشون نکن، یا اینکه عجله نکن برای ایمان آوردنشون. فعلا صبر کن، به زودی راهکاری مطرح خواهد شد. اینا رو هم خدا به حسابشون میرسه و اینها وارد جهنم خواهند شد. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار. اونجا میگن که ما که یه لحظه بیشتر تو دنیا نبودیم. بلاغون، ای مردم بشنوید، اینها پیامهای رسای خدا به شما بود، فردا نگید که ما که نشنیدیم. فهل یهلک الا القوم الفاسقون. اگه میخواهید هلاک نشید، جزء فاسقان و کسانی که نافرمانی میکنند از فرامین خدا نباشید. فاسقان یعنی کسانی که از فرامین خدا نافرمانی کنند، اینها هلاک میشوند. خدا به همه ما توفیق عنایت بفرما، از فرامین تو اطاعت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما فرامین تو رو بشناسیم، عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بیش از گذشته، بیش از پیش در محضر قرآن کریم باشیم. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور فؤاد ما، نور چشم ما، نور گوش ما، نور راه ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدای ما رو همنشین قرآن قرار بده. خدای ما رو از منذرین قرار بده، توفیق بده ما هم داعی الله باشیم. خدای ما توفیق عنایت بفرما اهل صبر و استقامت در طریق مستقیم باشیم. خدای ما رو حق گرا، حق محور، حق گو، حق پو قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.